وقتی توی چراغ را دور نده حتی گناه.
ایران را بشنویم. برتر شو، برتر شو.
به نام خدا. سلام. هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه کنکور و انتخاب رشته فرزندتون رو دارید، این برنامه رو از دست ندید، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم. ایشون مشاور 9 رتبه تک رقمی هستن، کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه ایراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدری گفتن که دخترشون آزمون تیزهوشان نهم رو قبول نشده و مدام گریه میکنه که من دیگه کنکورم هم باختم و هیچ وقت نمیتونم رتبه خوبی بیارم. راهنماییشون کنید لطفا.
ببینید، درست 80% رتبه برترهای کنکور از مدارس تیزهوشان هستن، اما ما اومدیم همون امکاناتی که این بچه‌ها دارن رو به بهترین شکل در اختیار تمامی داوطلبا قرار دادیم که هر مدرسه‌ای که درس می‌خونن بتونن رتبه خوبی بیارن. تو بحث آموزش ما اومدیم بهترین اساتید کشور که معروف‌ترین کتابای تست رو نوشتن و تو بهترین مدارس تیزهوشان تدریس می‌کنن آوردیم که بیان به داوطلب از پایه آموزش بدن، کاملا مفهومی و تشریحی برای امتحان نهایی آمادش رو کنن، ولی روش های سریع تستی هم بهش آموزش بدن، راه حل نیم خطی خطی که داوطلب بتونه سوالای کنکور رو زیر 1 دقیقه جواب بده. کیفیت آموزش هم به گونه ایه که ما هر ساله چه تو امتحان نهایی چه تو کنکور تطابق 100% داشتیم، یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. این بحث آموزش. تو قسمت مشاوره، ما مشاوره رتبه برتر کنکوری که هم رشته با داوطلب هستن رو در کنار داوطلب قرار میدیم. این مشاوره هم بهترین نتیجه رو تو کنکور گرفتن و این مسیر رو رفتن، هم دوره های تربیت مشاوره شرکت کردن، آزمون دادن، قبول شدن و مدرک گرفتن، میان برای داوطلب برنامه ریزی درسی کاملا شخصی سازی شده انجام میدن که داوطلب با خیال راحت طبق اون برنامه پیش بره. هر روز عملکرد داوطلب رو بررسی میکنن، گزارش کارش رو کنترل میکنن و بر اساس اون هر هفته برنامه داوطلب رو تغییر میدن، روش مطالعهش رو درست میکنن، مرورای کافی براش میذارن. ناظر مطالعاتی وجود داره که رو عملکرد مشاور نظارت میکنه، آزمون‌های شبیه‌ساز وجود داره و همچنین مشاور روانشناس. خب همه این امکانات کمک کرده ما تو کنکور 9 تا رتبه تک رقمی و صدها رتبه زیر 1000 داشته باشیم و خیلی از اینا اتفاقا از مدارس عادی بودن، مثل هومان مشیری امین رتبه 48 که کنکور ما بود و از یه مدرسه کاملا عادی به یه همچین رتبه 2 رقمی کنکور رسید.
خیلی هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزا چجوری با شما و تیمتون ارتباط بگیرن؟
عزیزان، کافی عدد 7 رو به سامان پیامک ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، ما خودمون زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه در اختیارشون قرار میگیره. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
همراه ما باشید برای بخش دوم.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن دخترشون میره 12 امتحانای نهایی رو خیلی خراب کرده و به شدت استرس دارن و بین مؤسسات مختلف هم سردرگم هستن و نمیدونن کجا باید ثبت نام کنن. لطفا راهنماییشون کنید.
کاملا حق دارن. ببینید متاسفانه مجموعه آموزشی تمام امکانات رو به شکل کامل نداره. مثلا این مجموعه فقط آزمون آزمایشی داره، خیلی آزمونش قوی، اما صرفا آزمون داره. یه مجموعه فقط کلاس آنلاین داره، یه مجموعه فقط مشاور داره. چه اتفاقی میفته؟ معلم کلاس آنلاین داره یه جای دیگر درس میده، آزمون داره یه جای دیگر امتحان میگیره، مشاورم یه برنامه دیگه داده، تازه این وسط مدرسه هم داره کار خودش رو میکنه. داوطلب ما سردرگم میشه با کدوم یکی از اینا پیش بره، و این باعث میشه که اتفاقا داوطلب مستعد سخت کوش درس خون از داوطلب متوسطی که خیلی هم درس نمیخونه عقب بیفته. یعنی اگر پدر و مادر تو هیچ کدوم از این مجموعه ثبت نامش نکنن، رتبهش بهتر میشه تا اینکه برن از بخشهای مختلف مجموعه مختلف استفاده کنن، برنامهشون به هم نخونه، داوطلبشون رو سردرگم کنه. حالا ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم تمامی امکانات مورد نیاز رو به شکل کامل هماهنگ با هم و به بهترین شکل ممکن در اختیار افراد قرار دادیم. ما بهترین اساتید کشور که معروف ترین کتاب های تست رو نوشتن آوردیم، مفهومی و تشریحی برای امتحان نهایی بچه آموزش بدن، راه حل های کوتاه تستی که بتونن سوالای کنکور رو زیر یه دقیقه جواب بدن بهشون آموزش بدن. کیفیتش هم به گونه هر ساله در امتحانات نهایی و کنکور ما تطابق 100% داشتیم. سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. این قسمت آموزشش. حالا مشاور رتبه برتر همرشته با داوطلب که تجربه کافی هم داره، آموزش کافی هم دیده، میاد برای داوطلب برنامه‌ریزی درس شخصی سازی شده انجام میده، منطبق با طرح درس کلاس استاد، یعنی کاملا برنامه مشاور با طرح درس کلاس‌های استاد با همدیگه منطبقه، هماهنگی داره، انرژی داوطلب هدر نمیره. حالا آزمون‌های جامعه شبیه‌ساز دقیقاً بودجه بندیش بر اساس همین طرح درس طراحی شده در اختیار داوطلبه. حالا مشاور روانشناس کاملاً هماهنگ با این طرح درس کلی میاد و مشکلات داوطلب رو بررسی می‌کنه. یعنی داوطلب کامل هدایت تحصیلی میشه. اینطور نیست که معلم ریاضی مانع کار معلم زیست بشه، یه برنامه بده که باعث بشه داوطلب از زیست جا بمونه، آزمون با این بودجه بندی نخونه. همه هماهنگ و نتیجه شده 9 رتبه تک رقمی و 100 رتبه زیر هزاری که ما تو کنکور داشتیم.
چقدر هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزا چجوری با شما و مشاورینتون ارتباط بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، برای انتخاب رشته کنکوری ها هم برنامه خاصی داریم؟
حتما. ببینید ما اگر بریم دفترچه انتخاب رشته پارسال صفحه 56 شما مطالعه کنیم، میبینیم یه سری رشته پذیرشش استانیه، یه سری رشته قطبیه، یه سری رشته ناحیه‌ایه. خب ما تو کارنامه کنکور رتبه در استان و قطب و ناحیه رو نمیبینیم، فقط رتبه کشوریمون رو میبینیم و رتبه در سهمیه‌مون رو. چجوری میخوایم انتخاب رشته کنیم؟ مثلا پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، حقوق، برق، مکانیک، اینا پذیرشش ناحیه‌ایه. یعنی ممکنه یه داوطلبی با رتبه بالاتر بتونه قبول شه بسته به اینکه تو کدوم ناحیه داره درس میخونه. فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، اینا پذیرشش قطبیه. پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، کامپیوتر، پذیرشش استانیه، در حالی که داوطلب فقط رتبه کشوری و رتبه در سهمیه‌اش رو میبینه. اما ما با توجه به تعداد بسیار زیاد داوطلب که داریم و تجربه‌ای که داریم، فرمولایی رو به دست آوردیم که بتونیم رتبه در استان و ناحیه و قطب استخراج کنیم، احتمال قبولی داوطلب تو هر رشته رو به دست بیاریم و بتونیم کمکش کنیم یه چیدمان اصولی داشته باشه که بهترین رشته ممکنه رو با توجه به رتبه‌اش قبول شه. اگر میخواید تو انتخاب رشته‌ام کمکتون کنیم، کافی عدد 1 رو به سامان پیمکیمون ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن. عدد 1 رو پیامک کنید به 1027 97.
حتما انتخاب رشتتون رو به صورت تخصصی انجام بدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده روی خط ورزش در صبح تابستانی دیگری همراه شما شنوندگان محترم هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح و از اتفاقهای مهم ورزشی با شما صحبت خواهیم کرد، به ویژه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور که هفته سومش رو هم پشت سر گذاشت. در حالی که روز گذشته شاهد برگزاری 6 مسابقه در چارچوب رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران هفته سوم بودیم، نیمه اول بازی‌ها چندان چنگی به دل نزد و گل‌های کمی از خط دروازه‌ها گذشت. فکر می‌کنم به طور کلی در نیمه اول بازی‌های همزمان گلی زده نشد، اما در نیمه دوم بازی‌ها اتفاق‌های بسیار زیادی رخ داد و گل‌های زیادی هم رد و بدل شد. از مسابقه مهم دیروز در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام رحمت الله علیه در شهر تبریز آغاز می‌کنم که تیم تراکتور توانست که به لطف تعویض بسیار تأثیرگذار و طلایی آقای جواد نکونام و با تکل تومیسلاف اشترکالی 1-0 پرسپولیس رو ببره و اولین شکست رو به تیم مهدی تارتار تحمیل کنه. در حالی که نیمه اول مسابقه کم افت و خیز دنبال شد و در نیمه دوم هم خطرهای کمی روی دروازه دو تیم ایجاد شد، در نهایت با همین تعویض طلایی که اشاره کردم تیم فوتبال تراکتور 1-0 پرسپولیس رو از پیش رو برداشت. تیم جواد نکونام تیم با انگیزه و توانمندی نشان داده و 3 امتیاز این مسابقه مهم رو هم افزود به 6 امتیاز قبلی و الان با 9 امتیاز در زمره تیم‌های مدعی و صدر جدول خودنمایی می‌کنه. در سایر بازی‌های روز گذشته فجر شهید سپاسی شیراز 1-0 برابر ملوان بندر انزلی به پیروزی رسید. حسین شهابی در دقیقه 87 زننده گل تیم فجر سپاسی شیراز بود. مسابقه تیم‌های زباهن و مثل شهر بابک با تساوی 1-1 به پایان رسید. در مجموع عملکرد آقای عبدالله ویسی در تیم فوتبال زباهن فعلا که چندان قابل قبول نبوده. در این رقابت ابوالفضل حسینی فرد با گل به خودی مثل شهر بابک رو پیش انداخت، اما سعید کریمی در دقیقه 79 بازی رو به تساوی کشاند. در مسابقه پرگل روز گذشته تیم پیکان توانست که برابر خیبر خرم‌آباد به برتری 3-2 برسه. در این مسابقه صاحب محبی عرفان جمشیدی گلزنی کردن که در این بین صاحب محبی دو بار دروازه تیم خیبر رو گشود. در سوی مقابل هم عرفان قهرمانی و مسعود محبی برای تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد گلزنی کردن. گلگهر سیرجان هم یک پیروزی خیره کننده رو برابر چادر ملو کسب کرد و به نوعی جبران کرد شکست برابر چادر ملو در اون رقابت سه جانبه و البته بی تاثیر برای معرفی نماینده ایران در رقابت لیگ قهرمانان سطح 2 رو. و با برتری 3-0 برابر چادر ملو اوضاع احوال بحرانی تیم چادر ملو رو تداوم بخشید. در این رقابت مسیح زاهدی، مهدی گودرزی و مجتبی فخریان گل‌های گلگهر را به ثمر رساندند و سرانجام در مسابقه تمام خوزستانی در آبادان، تیم سرعت نفت آبادان با 3 گل برابر فولاد تسلیم شد که در این بازی امیر حسین جولانی، ساسان انصاری و میلاد بدرقه گل‌های فولاد رو به ثمر رسوند. در پیوند با همین بازی آخر، یعنی سرعت نفت آبادان و فولاد، بریم سراغ صحبت‌های حمید مطهری، سرمربی تیم فولاد.
زمانی که بازی ها با این فرمت برگزار میشه و فشردگی که هست، شما باید آنالیز دقیقی از تیم حریف داشته باشی تا بتونی تیم تو برنده از بازی خارج کنی. آیتم‌های مختلفی رو پیاده کردیم توی نیمه اول و نیمه دوم، سعی کردیم که تمپو و ریتم بازی دست ما باشه، هر ما خواستیم کنترلش کردیم، از گلامون محافظت کردیم و میتونستیم تو دقایقی توی انتقال هم به تیم حریف ضربه بزنیم.
بریم به سراغ صحبت‌های آقای محمد نوری، سرمربی تیم سرعت نفت آبادان.
ابتدا عذرخواهی میکنیم از هواداری خونگرمون که شرمنده‌شون شدیم امتیاز بگیریم تا فولاد مثل کسب سهمیه بستی شده و شما میبینید نفراتی رو که تعویض میکنه، آقای آبادی فر، آقای امیری، ولی خب ما اکثرا نفرات جوان ها جایگزین کردیم. واقعا از لحاظ بازیکنی قابل قیاس نیستیم. نمیخوایم توجیه کنیم کار خودمون رو، باید تلاش کنیم، باید کوشش کنیم، باید کار کنیم. اگه سازمان لیگ بذاره بازیامونو 4 روز 4 روز 5 روز 5 روز نذاره، یه وقت تمرینی هم ما داشته باشیم، همش این ریکاوری میکنیم. دنبال بهانه تراشی هم نیستیم و باید خیلی بیشتر از اینا کار کنیم که شاره بتونیم جواب زحمت این هوادارا رو که امروز شرمندهشون شدیم و بدیم.
خب روز گذشته در جریان همین مسابقه تیم‌های خوزستانی درگیری هم بین تماشاگران اتفاق افتاد، بین طرفداران خونگرم تیم‌های سرعت نفت آبادان و فولاد. به هر حال هر دو طیف از مردم بسیار دوست داشتنی و علاقمند فوتبال استان خوزستان هستند و قابل احترام، اما دو روایت وجود داره درباره این صحنه‌های نچندان خوشایند. آقای حمید مطهری اشاره کرده که طرفداران تیم سرعت نفت آبادان توهین شروع کردن، گفتن به طرفداران تیم فولاد، و در سوی مقابل هم روایت بالعکس رو آقای محمد نوری مطرح کرده، سرمربی تیم نفت آبادان. صحبت‌های آقای نوری رو بشنوید در پیوند با همین مسئله. واقعا امیدوار هستیم که ورزشگاه‌های ما خالی از اتفاق‌هایی باشه که دور از فرهنگ ایرانی اسلامی کشورمون.
من نمیدونم تماشاگر فولاد چرا این تنش رو ایجاد کردن، منجر به درگیری شد. قطعا باید سازمان لیگ، قطعا باید کمیته انضباطی ورود کنه، چون یه بابی میشه که حالا مثلا یه مربی تو خونش نتیجه نگیره، دلیل نمیشه که هوادارای تیم رقیب بخوان به مربی محترم، سرمربی محترم بخوان بی احترامی کنن. این اصلا دور از اخلاقه. اگه واقعا از طرف گروهی شانتاژ شدن این کارو بکنن، خود غیر اخلاقی و غیر فرپلی دیگه تو فوتبال معنی نمیده. من واقعا تعجب میکنم از فولاد چرا هوادارا شد هدایت نکرده که تیم خودشون تشویق کنن. تیمش خوب 3 تا زده بود و درست ما هم زمین خودمون باختیم، ولی هوادارای ما داشتن تشویق میکردن، متاسفانه تنش ایجاد کردن و باعث درگیری شد. من فکر کنم باید اینجا کمیته انضباطی ورود کنه تو این قضیه.
شنونده برنامه و روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. ساعت 8:49 دقیقه است. خب آقای نوری اشاره کرد که امیدوار هستیم کمیته انضباطی ورود بکنه، ولی خواهش میکنیم تصمیم سلبی نگیرید. یعنی اون چیزی که وجود نداره در فوتبال ایران فرهنگ سازیه، و اگر باشگاه ها به این پیشوند فرهنگی که با خودشون حمل میکنن بیشتر توجه بکنن و سعی بکنن که این فرهنگ سازی و احترام به تیم مقابل، احترام به تیم خودی در درجه اول رو در ورزشگاه ها پیاده بکنن و اون رو به عنوان بنمایه فعالیت هواداری در عرصه فوتبال ایران معرفی بکنن خیلی از مسائل حل میشه و این مسئله که بخواد حالا بازی‌ها بدون تماشاگر احتمالاً برگزار بشه بیشتر این ضربه رو خواهد زد به فرهنگ هواداری و علاقمندان فوتبال در کشورمون و دیدیم که تأثیری هم نداشته، یعنی حتی بعد از اینکه تیم‌ها از وجود تماشاگرانشون محروم شدن و نتونستن که از این امتیاز بهره مند بشن یا حتی بازی خانگی رو از دست دادن، باز هم این مسائل حاشیه‌ای و خلاف فرهنگ در فوتبال ایران حل نشده. اما از این مسئله که فاصله بگیریم، در جدول مسابقات فوتبال باشگاه برتر کشور دو تیم پیشتاز هستند، تیم‌های استقلال و تراکتور هر کدوم با 9 امتیاز فعلا در رتبه اول و دوم جدول هستن، گلگهر و آلومینیوم تیم‌های 7 امتیازی هستن و پرسپولیس هم یک مقدار عقب افتاد با شکست روز قبل و با 6 امتیاز در مکان پنجم جدول قرار داره. فولاد و فرج سپاسی هم تیم‌های 5 امتیازی هستن که خب در این بین فرج سپاسی خیلی خوب کار کرده با آقای رسول خطیبی تا اینجا حداقل. در انتهای جدول هم تیم‌های چادرملو، استقلال خوزستان، شمس‌آذر و نساجی به ترتیب در رتبه 18 تا 15 جدول هستند، به عبارتی تیم‌های فانوس به دست فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون خواهند بود که البته تیم‌های دیگری مثل خیبر، زابهان، نفت آبادان و مثل شهر بابک هم در حاشیه امن قرار ندارن، فقط یک امتیاز از اون 4 تیم آخر جدول بالاتر توانستن کسب بکنن، 2 امتیازی هستن. به هر حال هفته سوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون سپری شد. اون چیزی که مشخصه تیم‌ها چندان آماده نیستن از نظر شرایط آمادگی جسمانی برای این بازی‌های پرفشار، ولی خب چاره‌ای نیست چون رقابت‌ها با شرکت 18 تیم داره برگزار میشه و بازی‌های ملی، مسابقات آسیایی در پیشه و همینطور دیما هم که رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا انجام میشه. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور روزهای جمعه ششم و شنبه هفتم شهریور برگزار خواهد شد. از جمله بازی‌های مهم این هفته میشه مسابقه تیم‌های فولاد و استقلال اشاره کرد که روز جمعه انجام خواهد شد. در همین روز بازی تیم‌های چادرملو و تراکتور دیگردیداری است که برگزار خواهد شد و روز شنبه هفته آینده هم پرسپولیس و ملوان رو در روی هم قرار خواهند گرفت. تا هفته چهارم رو که سپری بکنیم منتظر باشیم برای هفته پنجم که شهرآور در این هفته انجام میشه. به شهرآور که اشاره کردم یادآور بشم که مسابقه مهم استقلال و پرسپولیس روز 11 شهریور برگزار خواهد شد و محل برگزاری مسابقه ورزشگاه نقش جهان اصفهان. روی خط ورزش رادیو ایران. از رشته ورزشی والیبال با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. تیم ملی والیبال کشورمون آماده میشه برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و مقدماتی المپیک در شهر فوکوکای ژاپن. از اهمیت این مسابقات در برنامه قبل با شما صحبت کردم که تیم اول به طور مستقیم جواز حضور در بازی‌های المپیک رو کسب خواهد کرد و دیگه خیالش از بابت کسب سهمیه المپیک راحت میشه. اما ما در رقابت‌های دوستانه‌ای در کشور روسیه شرکت کردیم با عنوان جام اوفا و در این مسابقات تیم ملی والیبال ایران باز هم میتونم بگم که همون روند رقابت‌های لیگ ملت‌ها رو دنبال کرد و فقط یک برد رو توانستیم کسب بکنیم و 2 شکست رو متحمل شدیم که این بازم خودش یک نوع هشدار هست برای تیم ملی والیبال کشورمون که در این مسابقات تدارکاتی نصف و نیمه هم حتی نتوانست که نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاره. بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله اردوی آماده سازی در تهران، تیم ایران راهی رقابت‌های اوفای روسیه شد و بعد از مسابقه برابر تیم ملی والیبال روسیه برابر کوبا به پیروزی رسید. اما برابر تیم روسیه و همینطور مسابقه برابر بلاروس متحمل شکست شد، این در حالی که خب میدونیم که بلاروس در عرصه والیبال چندان محلی از اعراب نداره. به هر حال شاگردان آقای پیاتزا آماده میشن برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا. بعد از این عملکرد نه چندان قابل قبول در مسابقات اوفا، ولی امیدوار هستیم که به هر حال درس‌هایی که گرفته شده از این مسابقات به کار تیم ملی والیبال ایران بیاد و نقاط ضعف به طور کامل برطرف بشه برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا که طی روزهای 13 تا 22 شهریور در شهر فوکوکای ژاپن انجام میشه. از رشته ورزشی بسکتبال هم با شما علاقه‌مندان این رشته ورزشی دانشگاهی صحبت بکنم. تیم ملی بسکتبال کشورمون شهریور ماه مهمی رو پیش رو خواهد داشت و باید دو مسابقه رو در پنجره رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در کشور فیلیپین انجام بده برابر تیم‌های ملی نیوزیلند و فیلیپین. محمد امینی ملی پوش بسکتبال ایران که در رقابت‌های بسکتبال لیگ فرانسه مشغول بازی است و عضو تیم نانسی فرانسه است، برای همراهی در پنجره چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی به تیم ملی بسکتبال کشورمون در کشور فیلیپین اضافه شد که امیدوار هستیم تیم ایران بتونه در روزهای ششم و هشتم شهریور در دو مسابقه سخت برابر تیم‌های نیوزیلند و فیلیپین نتایج خوبی رو کسب کنه. دوباره برگردیم به رشته ورزشی والیبال. تیم‌های فرانسه، تونس، ونزوئلا، ایتالیا، هند، رومانی، برزیل، لهستان، آرژانتین، بلغارستان، مصر، ترکیه، اسپانیا، ایران، پاکستان و چین تایپه به مرحله کشف نهایی رقابت‌های والیبال نوجوانان زیر 17 سال قهرمانی جهان صعود کردند که حضور تیم ایران هم در بین تیم‌های برتر این مسابقات جالب توجه هست. روز گذشته در حالی که تیم ملی والیبال ایران استراحت داشت، تیم‌های فرانسه، لهستان، رومانی، پاکستان و بلغارستان برابر رقبا به پیروزی رسیدن. در مرحله کشف نهایی ما یک مسابقه بسیار مهم رو خواهیم داشت برابر تیم چین تایپه که روز سه‌شنبه این بازی برگزار میشه. امروز شاهد برگزاری این بازی هستیم ساعت 11:30 و رأس همین ساعت تیم‌های فرانسه و اسپانیا با هم پیکار میکنن. در ادامه بازی‌های امروز مرحله یک هشتم نهایی بلغارستان با ونزوئلا، ایتالیا با آرژانتین، برزیل با هند، لهستان با ترکیه، رومانی با تونس و پاکستان با مصر روبرو میشن. امشب رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار خواهد شد. در واقع این مرحله از بازی‌ها، بازی امشب و فردا آخرین بازی‌های مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا است. روز پنجشنبه قرعه‌کشی این مسابقات انجام خواهد شد. اما شب گذشته تیم فوتبال چلسی با مربیگری ژابی آلونسو اولین پیروزی رو در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس دشت کرد و برابر فولام به برتری 3-2 رسید. ژابی آلونسو بسیار خوشحال بود از پیروزی شاگردانش در این مسابقه برابر فولام در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر انگلیس. در فوتبال سری آ ایتالیا، روم مقابل فیورنتینا 4-0 برنده شد و همینطور لاتزیان با یک گل بولونیا رو از پیش رو برداشت. در رقابت‌های دسته اول باشگاه اسپانیا، البته در هفته دوم این مسابقات، جدال تیم‌های اوساسونا و لوانته 0-0 شد و مالاگا هم مقابل دیپورتیو لاکرونیا به تساوی 1-1 بسنده کرد. ضمن اینکه دور اول رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه آلمان هم دنبال شد و تیم‌های شالکه 04، کلن، وولفسبورگ و همینطور هامبورگ به مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی آلمان صعود کردند. بسیار ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. مراقب خودتون باشید و ورزش رو هم فراموش نکنید. تا فردا 8:40 خدا نگهدار.
روز شما بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایرانه. خدمت شما عرض کنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی